పంచగుణమే. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2023 در هند، امروز افغانستان با تفاوت 7 ویکت هالند را شکست داد و چانس راهیابیش به مرحله نیمه نهایی جام افزایش یافت. هالند در این بازی در شهر لکنهو 180 دوش هدف به افغانستان تعیین کرده بود. این چهارمین پیروزی افغانستان در جام امسال است. افغانستان در برابر پاکستان، انگلستان و سریلانکا برنده شده و در مقابل هند، نیوزیلند و بنگلادش شکست خورده است. پس از پایان یافتن ضرب‌الاجل اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان، این کشور روند اخراج مهاجران افغان را سرعت بخشیده است. عبدالناصر خان، معاون کمیشنر منطقه خیبر، به خبرگزاری رویترز گفت امروز مراکز بیشتر در گذرگاه مرزی با افغانستان ایجاد شد تا روند بازگشت ده‌ها هزار تن از افغان‌های بی‌سند تسریع شود. و افزوده که شمار تأسیسات در گذرگاه تورخم، مسیری که بسیاری از مهاجران افغان به افغانستان باز می‌گردند، سه برابر افزایش یافته. عبدالناصر خان گفته که حدود 20 هزار نفر دیروز از راه گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. اردوی پاکستان امروز گفت که در حمله مردان مسلح ناشناس در ایالت بلوچستان 14 سرباز کشته شدند. در بیانیه بخش مطبوعات اردوی پاکستان آمده است که سربازان سوار بر دو واسطه نقلیه از پسنی به اورماره، بخش ساحلی بلوچستان، در حرکت بودند که هدف کمین مردان مسلح قرار گرفتند. به گزارش رادیو مشال، هنوز مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته، اما جدایی طلبان بلوچ اغلب بر نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه حمله می کنند. در یک تحول دیگر، در انفجار در دیره اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان صبح امروز 5 غیر نظامی کشته شدند. این را پلیس به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفته. انفجار هنگام عبور موترگ از مای پلیس رخ داد. مسئولیت این انفجار را نیز هنوز هیچ کس نپذیرفته. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، آتش بس موقت در نوار غزه را رد کرد و گفت که عملیات تهاجمی اردوی اسرائیل تا زمان ادامه خواهد یافت که گروه جنگجوی حماس گروگانها را رها کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نتانیاهو در این باره اندک پس از دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، سخن گفت. بلینکن امروز به تل اویو رسید و خواستار وقفه موقت در عملیات تهاجمی اسرائیل در نوار غزه شد تا وضعیت بشری در این منطقه بهبود یابد. گروه جنگجوی حماس در حمله گسترده در 7 اکتبر بر اسرائیل حدود 1400 تن را کشت و نزدیک 240 تن دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله، اسرائیل حملات هوایی بر غزه را آغاز کرد و به گفته مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس، در حملات اسرائیل تا حالا بیش از 9000 تن کشته شدند. و مقامات اوکراین امروز گفتند که روسیه عملات گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین را بر شهرها و زیرساخت‌های اوکراین شبهنگام انجام داد. این مقامات هشدار می‌دهند که ممکن است مسکو و عملاتش را پیش از فصل زمستان تشدید بخشد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که روسیه شب گذشته حدود 40 تیاره بی‌سرنشین شاهد را به پرواز درآورد. به گفته او بیش از نیمی از این تیاره‌ها سرنگون شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی هستم. بازگشت مهاجران افغان به کشورشان باید داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار باشد. این را استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته و افزوده که پاکستان از تمامی مهاجران افغان آسیب پذیر حمایت کند. با وصف نگرانی ها در مورد سرنوشت صدها هزار مهاجر افغان، هنوز مقامات پاکستان از تصمیم اخراج اجباری آنها منصرف نشدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به شدت ادامه دارد، سازمان ملل متحد بار دیگر از پاکستان خواسته است که به حمایت خود از همه افغان‌های آسیب‌پذیری که برای نجات زندگیشان به این کشور رفتن ادامه دهد. استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد تاکید کرد که برگشت پناهجویان افغان باید داوطلبانه و بدون هیچ گونه فشار باشد. او می‌افزاید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR حمایت خود را از پاکستان در ایجاد مکانیزمی برای مدیریت و ثبت افراد نیازمند، حمایت بین المللی در قلمرو این کشور و پاسخ آسیب پذیری های خاص ارائه کرده است. در همین حال رینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، گفته است که با مسعود خان، سفیر پاکستان در واشنگتن، درباره وضعیت مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج می شوند گفتگو کرده است. خانم میری در شبکه ایکسش روز جمعه نوشته که در این دیدار درباره تاثیرات اخراج مهاجران بر زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر و خطرات و چالش‌هایی که آنها در بازگشت به افغانستان روبرو می‌شوند بحث کرده است. این در حالی است که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان ادامه دارد. مقام‌های پاکستانی روز پنجشنبه گفتند از زمانی که این کشور ضرب الاجل یک ماهه برای اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان را اعلام کرده، بیش از 165 هزار افغان از پاکستان بیرون شدند. گزارش‌ها در تورخم حاکی از آن است که وضعیت زنان و کودکان در آنجا قابل نگرانی است و از چند روز به این سو بدون هیچ امکانات شب و روزشان را سپری می‌کنند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهند که تعداد زیادی از افغان‌های مهاجر در آن سوی تورخم از مشکلات جدی شکایت می‌کنند. در یک ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، یک افغان خطاب به پلیس پاکستان می‌گوید:
چیز برای زنان ما باقی مان؟ هیچ چیزی نیست، تشناب نیست. شما میگوید که به کشورتان بروید، ما میرویم، پس چرا ما را اینجا اسیر کرده اید؟
شیرعلی، مهاجر تازه برگشت کرده به افغانستان، به رادیو آزادی در مورد مشکلات حین برگشت به کشورشان میافزاید:
تقریبا نوی واجه دیر جو دیر زر روپای کلدار زمان
در تورخم هنگام آوردن کش نزدیک به 30,000 روپی من مصرف شد. این طرف که عبور کردیم هزاران نفر نشسته بودند. گرسنگی و تشنگی را سپری کردیم. باران هم آمده بود و همه چیز بی نظم بود. همینقدر پول داشتم که تا خانه با آن برسم. این چند روز است که در خانه نان نیست. حیران هستیم که چی کنیم.
در همین حال شماری از مهاجرین افغان مقیم پاکستان که اسناد قانونی هم دارند میگویند از ترس پلیس از خانهشان بیرون شدن نمیتوانند، زیرا به گفته او پلیس با افراد دارای اسناد قانونی هم برخورد نامناسب دارند و آنها را بازداشت میکنند. هرچند حکومت پاکستان پیش از این گفته بود که افغانهایی که دارنده اسناد قانونی هستند از خاکشان بیرون نمیکنند و به عزت و اموال هیچ افغان آسیب نمیرسد، اما محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در یک سخنرانی تازه‌اش و روز جمعه حکومت پاکستان را متهم کرد که به سربازانش امر کرده تا از مهاجرین افغان پول بگیرند و برخورد نادرست کنند. سخنرانی او که روز جمعه از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان منتشر شد، از پاکستان خواست تا به مهاجرین افغان مهلت بدهند تا با عزت از این کشور بیرون شوند.
نظمور د دوی څخه پکلک د اغوستان د چابوانان دی
تو بیغزه. ما شدیداً از پاکستان میخواهیم که افغانها را با بی‌عزتی اخراج نکنند، افغانها را دیگر آزار ندهند، برای افغانها مهلت بدهند تا آنها با عزت به خانهشان برگشت کنند. اگر آنها میگویند که مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنند، تلاش اموالشان، تخریب خانه‌هایشان و بی‌عزت کردن آنها در کدام قانون است؟
او گفت اگر پاکستان با مهاجرین افغان برخورد نادرست میکند، توقع همسایگی خوب را از آنها نداشته باشند. ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، نیز روز پنجشنبه به پاکستان هشدار داد که به مهاجرین افغان به گفته او همان قدر ظلم کند که دوباره توان جبران آن را داشته باشند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و حکومت‌ها در مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواستند که این روند را متوقف کند، اما این کشور در این زمینه انعطاف نشان نداده است. بر اساس گزارش‌ها از چند دهه گذشته به این سو 3.5 میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کند. بر اساس معلومات اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، تنها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نزدیک به 600 هزار افغان به پاکستان مهاجر شدند.
زهره واحدی یختری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و پاکستان رفته نگران آینده فرزندانش است. او با اشاره به پایان یافتن ضرب الاجل اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان میگوید که نمیداند سرنوشت خانواده‌اش چه خواهد شد. با خانم اختری گفتگو کردم و نخست پرسیدم که در چه وضعیت به سر میبرند.
فعلا تمام افغان بشمول خودم در حالت افسردگی، در حالت بسیار بد روحی روانی قرار داریم، چون که چند روز شده که بازداشت خانه به خانه شروع شده و این سر تمام کسایی که در اسلام آباد، راولپندی و در تمام مناطق پاکستان زندگی میکنن سر اثر منفی گذاشته و تمام کسایی که در پاکستان هستن بسیار در حالت بد قرار دارن، در حالت افسردگی و در حالت بیچارگی، در حالتی که هیچ کس نیست که صدای مهاجرین افغان که مقیم در پاکستان هستن صداشون رو گوش کنن.
بله.
با شمول سازمان ملل متحد، کشورهای مهاجرپذیر و فعلا طفلایی که در پاکستان هستن تمامشون به حالت بسیار بد قرار دارن.
خانم اختری،
بسیار یک اثر منفی داره.
بزرگترین نگرانی و تشویش شما فعلا چیست؟
خب شما میفهمین که کسایی که بعد از 2021 به پاکستان آمدن، بعد از تحولات آخر، کسایی بودن که جانشان در خطر بود و اونا بر سر رو سیاحت به پاکستان آمدن، اونا عزت خدا و امو جان خدا از اونجا نجات دادن، بسیار به مشکل خدا به پاکستان رسادن، کس تانست به بسیار پول گذاف ویزا و پاسپورت گرفتن و آمدن به پاکستان، کس که نتانست به هر امکانی که تانستن از راه های قاچاقی خدا به پاکستان رساندن تا که خدا و اولاد خدا نجات بدن. من فعلا در اوضاعی قرار گرفتن که اصلا کسی از کسایی که اینجا هستن، مثلا نظامی های ما هستن، فعالین حقوق بشر، خانم های مترس، اینا تمامشون در حالت قرار گرفتن که هیچ کس صداشون رو گوش نمیکنن و یا کسایی هستن که زیر خطر مرگ قرار دارن و دوباره راه برگشت به افغانستان ندارن.
شما که فعلا در پاکستان هستین چگونه سند دارین و آیا در یونیسیار ثبت هستین؟
بله، من ثبت یونیسیار هستم و تقریبا انترویو خود در یونیسیار دادیم و به معمول برگی که از طرف یونیسیار دادن و فعلا ایش قابل قبول پلیس پاکستان نیست، اینا ایش قبول ندارن، تنها یا کارتای پی او آر که از طرف خود حکومت پاکستان برای مهاجرین توزیع شده، کارتای ای سی سی که از طرف نادری پاکستان برای مهاجرین توزیع شده و کسایی که ویزه فعال دارن تنها امور را قبول دارن و کارتایی که بر مهاجرینی که بعد از 2021 آمده، کارتایی که از طرف یونیسیار هم کیس نمبر است و توکنای شار، این اصلا چینا قبول ندارن.
انتظار دارین شما به کجا منتقل شوین؟
خب ما چندین بار که انترویو دادیم بر سازمان ملل متحد، متعد ما اقلا در یک کشور ما را منتقل کنه که آینده اطفال ما که در خطر است، آینده خود ما که در خطر است، خود ما جان ما در خطر است و مشکلات زیاده که در پاکستان و افغانستان داریم و نه دوباره به افغانستان برگردیم و پاکستان هم جای امن به ما نیست و خانم های مترسی که فعلا در پاکستان هستن اونا امنیت خوبی برخوردار نیستن و جانشون در خطر است. ما خواستیم که ما را در یک کشور امن اقلا منتقل کنن که آینده اطفال ما که از درس و تحصیل خود در دو سال اینا باز ماندن اقلا یک روز ما راحت زندگی کنیم.
زهره واحدی یختری از فعالان حقوق زن از پاکستان با ما صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، اینک با یک شماره دیگر و مطالب متنوع با شما هستیم. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کردیم تقدیمتان می کنیم. امیدواریم که شما هم خوب و سرحال بوده و با رادیو آزادی باشید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان آخرین خواب از داستان نویس معاصر و با نام افغانستان قادر مرادی.
احساس میکرد که نیروی ادامه زندگی در وجودش پایان یافته است. میل برای رفتن به دفتر نداشت. یکی با یک باره دلش شکسته و مایوس شده بود.
چرا منطقه کوتی سنگی را به این نام یاد میکنن؟ معلومات پیرامونان. پارچه شعری از خالده تحسین، یکی از شاعران معاصر و آشنای افغانستان، به صدای خودش.
آواز آنچنان که پر از سوز و ساز عشق، گویی فضای خاطر دیوانه را دارید.
جالب‌های کوتاه از رسانه‌ها را نیز برایتان برگزیدیم. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی پیرامون زندگی سلام سنگی، یکی از هنرمندان مشهور سینمای افغانستان.
فیلم گناه اولین فیلمی بود که سلام سنگی نقش مرکزی را بازی کرد. پسانتر این هنرپیشه افغان در فیلم‌های فرار، صبور سرباز، بابا، بیگانه نقش‌های اول را بازی کرد و در همه آنها خوب درخشید.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم با عنوان آخرین خواب از داستان نویس با نام کشور قادر مرادی. در سالهای قبل از قادر مرادی چند داستان کوتاه در مجله آزادی به نشر رساندیم. در این شماره نیز یک داستان تا حدودی کوتاه از وی داریم با عنوان آخرین خواب. و اما قبل بران چند سطری در مورد حیات قادر مرادی، نویسنده داستان‌های بلند. عبدالقادر مرادی در سال 1337 خورشیدی در شهر مزار شریف زاده شده است. دوره‌های مکتب را در شهر اندخوی سپری کرده و از لیسه ابو مسلم خراسانی اندخوی فارغ شده است. او بعد راهی کابل گردید و به ادامه تحصیل در رشته ژورنالیسم پرداخته است. او مدتی معلم هم بود. مرادی داستان بلندی را زیر نام سرمه و خون انتشار داد و در پیان مجموعه گزیده داستانهای او در تهران از سوی نشر آتنا به نام شمع‌ها تا آخر می‌سوزند به چاپ رسید. مجموعه داستانهایش در سال 1369 خورشیدی از سوی انجمن نویسندگان در کابل به چاپ رسید. در این مجموعه 11 داستان کوتاه برگزیده شده از وی انتشار یافت. او بلافاصله مجموعه صدای از خاکستر را نشر کرد. مرادی پس از مهاجرت به هلند مجموعه دیگری از داستانهایش را به نام رفته ها بر نمی گردند را نشر نمود که این دو کتاب اخیر او در آن سالهای آشفته توجه حلقات فرهنگی را به خود جلب کرد و نقدهایی نیز در نشریه های افغانی داخل و خارج در مورد این کتاب ها انتشار یافتند. داستان های قادر مرادی در سایت های اینترنتی را یافتند. برخی از داستان های وی به زبان های خارجی از جمله به زبان های انگلیسی، هلندی و زبان های دیگر ترجمه شدند. قادر مرادی دو مجموعه داستانی دیگر دارد به نام های آن سوی سنگ های مرمر و خانه های خاکی و دستمال های گل سیب. مرادی در کنار پرداختن به هنر داستان نویسی نمایش نامه های نیز نگاشته است و مقالات، نقد و طنز های نیز از وی در مطبوعات انتشار یافتند. وی پیوسته با نشریه های داخل و بیرون مرزی و سایت های اینترنتی همکاری دارد. حال با سپاس از سایت وزین آریایی داستان وی با عنوان آخرین خواب را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
مرزا صادق آن روز طور دیگر ناراحت بود، خسته و بی‌حال. از همان لحظه‌ای که از خواب بیدار شده بود، گیج بود. افکار خوفناک ذهنش را می‌تراشیدند. هر لحظه به خیالش می‌آمد که مرگ در دهلیز آن سوی در ایستاده است. از صبح تا حال چندین بار لرزان و هشهش کنان برخواسته بود و خودش را در آینه نگاه کرده بود. به خیالش می آمد که یکی و یک باره در یک شب این گونه پیر شده است. احساس می کرد که نیروی ادامه زندگی در وجودش پایان یافته است. میل برای رفتن به دفتر نداشت. یکی و یک باره دلش شکسته و مایوس شده بود. خواب ترسناکی که دمدم صبح دیده بود پیوسته یادش می آمد. صحنه های وحشتناک خواب مقابل نظرش نمایان می گشتند و مو بر اندامش راست می شد. ترسناک بود. صدها گژدم به جان دخترک تازه جوانی چسبیده بودند. دخترک زیباروی فرشتگونه که لباس آبی رنگ دراز داشت در میان گژدم ها دست و پا می زد و فریاد می کشید. اما گژدم ها که گویا سالهای سال زهرشان را برای چنین روز ذخیره کرده بودند با ول جنون‌آمیز روی بدن دخترک می دویدند. همان لحظه که از خواب پرید وارخطا به اطرافش نگریست. نگاهش به بکس چرمین زرد رنگش افتاد، بکسی که عمر با او بود و همیشه آن را با خودش به دفتر می برد و می آورد. بکس چرمین کهنه و رنگ رفته با حالت رقت انگیز در گوشه اتاق افتاده بود. هرچند می اندیشید نمی توانست دخترک را بشناسد. تشویش بزرگ برایش خلق شده بود. احساس می کرد واقعا او میان صدها گژدم افتاده است و باید نجات داده شود. از سوی دیگر هر لحظه آهنگ رفتن و مردن در ذهنش تنین می افگند. مرزا صادق مدت ها بود که تنها زندگی می کرد. زنش سالها قبل مرده بود. بچه ها و دخترهایش بزرگ شده و او را ترک کرده بودند. با آنکه تقاعد کرده بود اما دوباره در همان دفتر به حیث اجیر به کارش ادامه داد. دفتر که یادش آمد دلش برغاسه شد. یکی و یک باره از دفتر متنفر شده بود، چیزی که اصلا باور نمی کرد. برای خودش هم باور کردنی نبود. چی می کرد؟ دیگر کنایه های دیگران برایش لذت بخش نبودند. دیگر نمی خواست بشنود که همکارانش با لحن استهزا آمیز بگویند باز آمد مامور صاحب صداقت کار. به خیالش می آمد که سیل ناامیدی دیگر تمام قلمرو قلب و روانش را فرا گرفته است. می‌خواست بگیرید. دلش می‌خواست در پای کسی بیفتد و زار زار بگیرید. می‌خواست خداحافظی کند و از کسی عذر بخواهد. از کی؟ نمی‌دانست. یک مسئولیت گنگ ادا نشده روی شانه‌هایش سنگینی می‌کرد. باری دیگر خواب یادش آمد. گژدم ها و دخترکی که باید او را نجات می داد. حس کرد گژدم ها روی بدنش زیر لباس هایش راه می روند. تکان خورد، لرزید. با عجله از جا برخاست. عرق های پیشانیش را پاک کرد. می خواست از چنگ گژدم ها فرار کند. پرده کلکین را عقب زد و کوچه نگاه کرد و به خانه ها، به سرک، به دکانها. در چشمهایش قطره‌های اشک حلقه بسته بودند. هیچ کس خبر نداشت که پیرمرد چی میکشد. دوباره برگشت، بر جایش دراز کشید. قطره‌های اشک را که روی ریشش چکیده بودند پاک کرد. چشمهایش را بست. گذشته‌هایش به خاطرش آمدند. همه‌اش یک لحظه بود. کوچه، مسجد، مکتب، نماز، ماموریت، زن و اولادها، شعرهای حافظ و سعدی، جمع و ضرب، منفی و تقسیم، دوسیه ها و دفترها. این فشرده همه عمرش بودند که مثل یک روز گذشته و رفته بودند. به نظرش آمد که دیروز بود. ها، دیروز. او عقب میز مکتب نشسته بود و با معلمش می گفت: استاد، خیانت است. معلم با خشم در حالی که چوکی ها و میز ها را می شکست و میان بخاری می افگند گفته بود: تو دیوانه هستی، دیوانه. صادق گفته بود: یک روز نه یک روز پرسان می شود. همیشه به روز می اندیشید که بدکارها محاکمه شوند و پاکی و صداقت ستایش. در کوچه و بازار، در دفتر و شعبه، هیچ کس از نیش زبان او در امان نمانده بود. وقتی می دید که کس پارچه کاغذ سپید را بیهوده سیاه می کند، می گفت: خیانت است. یک ورق کاغذ هم از خون ملت خریده شده. دیگران به گپهایش می خندیدند: برو کاکا، آدم ها دنیا را خوردند، تو از یک ورق کاغذ گپ می زنی؟ و مرزا صادق از خنده آنها حظ می برد. ناگهان هیاهوی او را تکان داد: های مرزا صادق، آهای مرزا صادق، مرزا صادق. و خودش گفت: چی گپ است خدایا؟ دروازه خانه او را به شدت می زدند. حتما قرضداران آمده بودند، شاید این بار دست جمعی و خشمناک. از جا برخاست و عقب کلکین آمد و از گوشه به کوچه نگاه کرد. عجب، اینها کی ها هستند؟ مردم کوچه همه دیوانوار و خشمگین شدند. خدایا، سرش چرخید، پشت کلکین افتاد. چوبهای سقف دیوارها، الماریها و همه اشیای اتاق چرخیدند. سعی می کرد تا بفهمد آنهایی که عقب در کوچه آمدند چی می گویند. کاکا صادق، بیا که بچه های دنیا را خراب کردند. فهمید که گپ از چه قرار است و بعد به درستی نشنید که آنها دیگر چی گفتند. صرف کلمه های را از میان هیاهوی آنها توانست بشنود: دزدی، خون، کشتن، پول ها را بیاور، دخترت، بچه هایت، برای از خانه. دیگر توان شنیدن را نداشت. با یک حرکت از جایش برخاست. احساس کرد که سرش می چرخد. هیاهوی مبهم در گوش هایش تنین افگنده بود. طوفان درون گوش هایش می غرید. میان مغزش زلزله دوامدار رخ داده بود. در درونش آتش فشان عظیم منفجر شده، دژدمها بر سر و رویش و سراپایش می دویدند. دخترک زاری کنان دست و پا می زد و چیغ می کشید. در همه جا، روی همه چیز، روی فرشها، دیوارها و اشیای اتاق، پرده های نازک آبی رنگ هموار کرده بودند. در زیر این پرده ها گژدم ها می دویدند. دخترک هنوز نمرده بود و او را ناله کنان صدا می کرد: مرزا صادق. دیگر کار از دستش ساخته نبود. می دید که دخترک زهرآلود شده است و می میرد. خودش را ناکام و سرفگنده یافت. در حالی که می گریست، با ناتوانی سوی بکسش دید. سوی بکس دوید، کاغذها و دوسیه های آن را روی اتاق پراگنده ساخت. با عجله و مثل دیوانه ها چی می خواست؟ شاید چیزی را می جست. چیزی را می جست. فردا مرزا را در اتاقش و در میان دوسیه ها و ورق پاره ها مرده یافتند. پهلوی بکس چرمینش که خالی و دهان باز افتاده بود. هنگامی که تابوت او را سوی قبرستان می بردند، دکانداران سر کوچه با هم پچ پچ کنان می گفتند: کاکا صادق را می برند، خوب شد که از غمش خلاص شدیم. می گویند یک پسرش آدم کشته، دیگرش دزدی کرده و بندی است. پسر دیگرش دختر عالم برنج فروش گریختانده، کلشان چاره به شرعی. از دخترش خبر نداری که شوشه با کارت کشته و خودشام قرضهای مردم نداد و رفت. و یکی دیگر از دکاندارها با صدای بلند مسخره کنان گفت: دیدی؟ یک روز نه یک روز پرسان می شود.
داستانی بود با عنوان آخرین خواب از داستان نویس معاصر و با نام افغانستان قادر مرادی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نامگذاری مناطق چون شهرها، کوچه ها، جاده ها و گذرها و محلات در طول تاریخ یکی از جنجالی ترین مسائل بین اتباع یک کشور بوده و شاروالی ها و بلدی های وقت با تشکیل کمیسیون های متشکل از بزرگان، استادان تاریخ و فرهنگ، کهنسالان هر منطقه با تثبیت هویت انسان های مردم پسند، افراد و اشخاص با اعتبار یک محل را نامگذاری می کردن که این کار در غرب و شرق به خاطر دریافت آدرس و سهولت تازه واردان به آن منطقه رواج دارد. اما بعضی نام های اماکن، محله ها و گذرها بیشترینه با نام افراد با رسوخ و مالکان زمین بیشتر و خانه ها و در مواردی هم از افراد عادی که در کسب و کار و یا در ورزشی چون پهلوانی و یکی از اوصاف برازنده شهرت یافته باشد با تکرار مکرر زبان زد عام و خاص می گردد و ده و دهات حتی در کتاب دولت نیز به آن مسما می باشد. چون مناطق شهر کابل، گذر تنورسازی، گذر سراجی، هندوگذر، خواجه خردک، گذر چنداول از دههای دیگر و ده و دهات چون ده خدای داد، ده دانا، ده یحیی، ده بوری، ده مزنگ، ده افغانان و چند دیگر. در این زمین شماری از این مناطق و باغ‌ها با نام نامی قهرمان‌های جنگ و بزرگان ادب و فرهنگ چون گذر سردار جان خان، باغ علی مردان، باغ نواب و 20 باغ دیگر از دوران شاهنشاه بابر باقی مانده چون باغ شهرآرا، ارتباغ، پارک زرنگار، گلباغ، باغ علمگنج که حریق شد، چون شماری را تغییر نام دادند و اما در عدم پذیرش مردم زبان زد عام و خاص بودن تا الحال با همان نام ها مسمعند که مردم عادی کمتر به شناخت هویت این اسم ها علاقمند می شوند و تنها محققین در این باره مکس های تحقیقی انجام می دهند. از آن جمله یکی هم نام کوتی سنگی که فعلا میرویس میدان نامگذاری شده. شماری کنجکاوانه در عالم بیخبری هر گونه تعبیرها را می آفرینند و به خورد مردم می دهند، در حالی که حقیقت مسئله در جای دیگر است. در مورد کوتی سنگی یا میرویس میدان فعلی، محقق تاریخ و فرهنگ دکتر اسدالله شعور که از غنیمت‌های روزگار است ریسرج و تحقیق گستردهی نموده و برای ما لطف کرده است. اختصار این پژوهش را همکارم برای شما می‌خواند.
چرا منطقه کوته سنگی را کوته سنگی می‌گویند؟ آیا تا کنون فکر کرده اید کلیسای مریم خیرخانه و کوته سنگی کابل به نام چه شخصیت نامگذاری گردیده؟ و چرا مردم آنجا منطقه بزرگ خیرخانه را به نام حوزه همان لیسه دخترانه یاد می کنند؟ و گذشته از این آیا می دانید که اسم کوته سنگی با این مریم خانم چی رابطه دارد؟ در پاسخ می توان گفت که این هر دو نام به پاس مقام ادبی و اجتماعی شیرزن استبداد ستیز، سخنور و مبارز مسما گردیده که در اوج حاکمیت امیر عبدالرحمن خان از کس نه راسیده بر مستبدین تاخت و بر ظالمان خورده گرفت، از مردم خیش جانبداری کرد. این شیرزن مریم معروف به بی بی سنگی و بی بی سیده یکی از بزرگ زنان سخنور کشور در نیمه نخست سده بیستم میلادی است که در آن عصر نیمه تاریک نه تنها مشعل ادبیات عرفانی را به دست گرفت، بلکه در مبارزات استقلال طلبانه جوانان میهن پرست کشور نیز شرکت جسته و شاه استقلال بخش امان الله غازی را در نخستین دقایق جلوسش بر اریکه سلطنت افغانستان تشویق به تحصیل استقلال سیاسی کشور نمود. بی بی سنگی به علت سرایش شیری که در آن تشدد دربار امیر عبدالرحمن خان را در سرکوبی مردم به انتقاد گرفته بود، روانه زندان سیاسی شد. چون او زنی بود دانشمند و تحصیل کرده، امیر می ترسید که افکار وی در بیداری زنان زندانی مؤثر افتاده، اسباب دردسر دیگر را برای دولت او فراهم آورد و از سوی دیگر نامه ای از زندیات عبدالهادی داوی که در تمجید از رد نمودن ملاقات جورج پنجم پادشاه انگلستان توسط جنرال محمد ولی بدخشی در تابستان 1921 میلادی نوشته شده نشان می دهد که بی بی سنگی در مداومت و پافشاری درخواسته های خیش در میان اهل دربار ضرب المثل بوده است، زیرا او طرفداران معامله با حکومت هند بریتانیایی را به جای مذاکره با حکومت لندن که در جریان مذاکرات استقلال کشور مصرحانه خواستار آن بودند، به کنایت دختر سنگی بابا خوانده بود و همین علت ها سبب گردید تا امیر عبدالرحمن دستور دهد که سلول خاص برای او در یکی از نقاط دور افتاده کابل بنا کنند و کوتوال رئیس پلیس کابل میرزا محمد حسین پدر استاد خلیلی که مسئول دستگاه بیگیر و ببند و بکش امیر بود، نقطه ای را در دشتی که در میان قلعه واحد، قلعه نیازبیک، قلعه جواد و قلعه قلاخک چهاردهی کابل واقع بود برگزید و در ظرف 3 روز سلول از سنگ و پهردارخانه برای آن اعمار کرده، بی بی سنگی را به آنجا انتقال دادن و به قول آقای فرید عظیمی که رابطه خانوادگی با بی بی سنگی دارد، در دفتر کوتوالی این سلول به نام کوته بی بی سنگی ثبت گردید که به مرور زمان منطقه به همین نام معروف گردیده، ولی به خاطر رعایت اختصار مردم لفظ بی بی را از آن حذف نموده و به دو معنی آنجا را کوته سنگی نامیدند. با آنکه در عهد امان الله خان این سلول را ویران کردند و پس آنها نام آن منطقه را نیز تبدیل نموده میرویس میدانش نامیدند، ولی تا به امروز آن ناحیه را بدون اینکه وجه تسمیه‌اش را بدانیم کوته سنگی می‌خوانیم. چون شوهر بی بی سنگی منشی دربار امیر بود، با رویدار ساختن بزرگان و منتفذین به ویژه واسطه ساختن سلطان محمد امیر منشی، امیر را وادار با عفو او ساخته، یکی دو ماه بعد فرمان صادر گردید که بی بی سنگی به علت سیادتش و رعایت خاطر شوهرش منشی حیدر علی احراری که از نوادگان حضرت عبیدالله احرار شیخ بزرگ طریقت نقشبندیه بود از زندان آزاد گردید. بی بی سنگی که در سال 1243 خورشیدی برابر است با 1864 میلادی در شهر کابل دیده به جهان گشوده، پدرش سنگی محمد معروف به سنگی بابای غازی از سادات جلیل القدر کنر، عالم معتبر دینی و یکی از سرکردگان مجاهدین ملی در جنگ های اول و دوم بر ضد استعمارگران انگلیس بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنیدید که چرا منطقه کوته سنگی را به این نام یاد میکنند؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های مجله آزادی با نام خالد تحسین آشنایی دارند. در این شماره خوانش شعری داریم به صدای ایشان. بانو تحسین یکی از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستند و گاه گاهی شعرهای تازه سرودی خود را به مجله می فرستند و یا در برنامه یادواره از شاعران ابراز نظرهایی دارند. بانو تحسین خانم مرحوم محب بارش، شاعر خوب ما که حیف و دریغ که امروزه در صف سرایشگران شعر معاصر نیستند می باشد. این بانو را که من می شناسم با بیشتر از 2 دهه کار در عرصه ادبیات، افزون بر تربیه فرزندان در سرایش شعر به گونه کلاسیک و سفید، جایگاهی ویژه‌ای در بین شاعران معاصر دارد و آثارشان در سایت‌های معتبر فارسی دری به نشر می رسد. از خالده تحسین تا کنون گزینه‌های شعری ابر کوچک غزل، سرود رابعه و 2000 سال بعد شاید، بنبست شکست، آغاز همان قصه و کنگینه و آه به نشر رسیده است. بانو تحسین قصه پرداز خوبی برای اطفال هم هست و کتاب‌های پروانه ها سایه دیوار او به چاپ رسیده و در بخش ادبیات کودک هم پژوهش‌هایی دارد. در این بخش برنامه دکلمه کوتاهی از خالد تحسین به صدای خودشان داریم و با ابراز ارادت آن را می شنویم.
آوازه از گلوی تره خامم چکید، گویی پرنده ز گلوگاه من پرید. آوازه آنچنان که پر از سوز و ساز عشق، گویی فضای خاطر دیوانه را درید. با آنچنان ترسب رویایی غزل، با آنچنان ترسب رویایی غزل، آرامش برای دل خسته هم خرید. باور نمی کنم که تو را خواب دیدم، باور نمی کنم که تو را خواب دیدم، تو آن حقیقتی که وجودم تو را شنید. من بارها به کودک دل قصه گفتم، من بارها به کودک دل قصه گفتم، از جنس عاشقانه بارانی سپید. یادم نمی رود که تو را در کتاب عشق چشمان من رسامی بیگانه کشید. تو آنچنان میان تپش های سینم، تو آنچنان میان تپش های سینم راهی شدی که مثل و مثالش کسی ندید.
پارچه شعری بود از خالد تحسین، یکی از شاعران معاصر افغانستان به صدای خودش. در این شماره هم 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، ناحق مداخله نکنید، از صفحه علی آرمان کاتب زاده. دومی، پل خوشبختی نمی آورد. سومی، شاعر دزدی، از صفحه نعمت الله ترکانی. نخست، ناحق مداخله نکنید. دا دکتر حیوانات برای دهقان می گفت اگر اسب بعد از 3 روز از جایش بلند نشد، اسب را باید کشت. که در همین اثنا گوسفند این سخن را شنید و رفت خبر را به اسب گفت. برخیز، اما اسب بسیار خسته بود. روز دوم باز هم گوسفند به اسب تاکید زیاد کرد، گفت برخیز برخیز، اما اسب هیچ حرکتی از خود نشان نداد. روز سوم گوسفند به جدیت کامل به اسب میگوید اگر از جایت بلند نشوی تو را میکشند. بالاخره اسب از ترس به پا ایستاد میشه. در این هنگام خبر ایستاد شدن اسب به دهقان میرسد و دهقان در حال خوشحالی گفت اسب از جایش برخاسته، باید جشن بگیریم. به خاطر این خبر خوش گوسفند را بکشید. پس چیزی که به شما مربوط نمی شود ناحق مداخله نکنید. جالب دوم، پول خوشبختی نمی آورد. در روزگار قدیم کفاش پیری نزدیک حجره تاجری ثروتمند و چاق بساط گسترده بود. کفاش یا کفش دوز شادمانه آواز می خواند و کفش وصله می زد و شب با عشق و شادی نزد خانواده خود می رفت. تاجر تنبل و پولدار که بیشتر اوقات در دکان خیش چرت می زد و شاگردانش برایش کار می کردن، کم کم از صدای خواندن کفاش خسته و خسته شد. تا اینکه یک روز از کفاش پرسید درآمد تو چقدر است؟ کفاش یا کفش دوست گفت روزی 3 درهم. تاجر یک کیسه زر یا طلا به سمت کفاش انداخت و گفت بیا، این از درآمد همه عمر کار کردنت هم بیشتر است. برو خانه و راحت زندگی کن و بگذار من هم کمی چرت بزنم. آواز خواندنت مرا سردرد کرده. کفاش شوکه شده بود، سردرگم. حیران کیسه را برداشت و دوان دوان نزد همسرش رفت. آن دو تا روزها متحیر بودند که با آن پول چه کنند. از ترس دزد شبها خواب نداشتند. از فکر این که مبادا آن پول را از دست بدهند آرامش نداشتند. خلاصه تمام فکر و ذکرشان بود مواظبت از آن کیسه طلا. مدتی گذشته تا اینکه روزی کفاش کیسه زر را برداشت و به نزد مرد تاجر رفت. کیسه زر را به سمت تاجر انداخت، گفت بیا سکه هایت را بگیر و ترانه های شادم را پس بده. از این رو همه می دانند پول خوشبختی نمی آورد و هر چیزی به اندازه خودش حالت تا دلش برای انسان زیباست. جالب سوم، شاعر دزدی. روزی ابو عبدالله جعفر رودکی، شاعر زبان دری، از محلی در بازار می گذشت. دید تعدادی از مردم محل ایستاده و شخصی در یک بلندی با آواز بلندی یکی از غزلهای او را می خواند. مردم او را با کف زدنها تقدیر می نمایند. همونجا ایستاد. وقتی آن مرد شعرش را تمام کرد، رودکی نزدیک او رفته و گفت خیلی زیبا دکلمه کردی. و بعد گفت چرا نام شاعر را نگفتی؟ مرد با خنده ای گفت ضرورت نبود، مردم همه مرا می شناسن که رودکیم. رودکی خندید و پاسخش را چنین داد شعر دزدی شنیده بودم، اما شاعر دزدی را ندیده بودم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
جالب‌های کوتاه از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم کردیم. در این هفته از یک غنیمت سینمای در حال افول افغانستان سلام سنگی یاد خیری داریم. دوست و علاقمند مجله آزادی ضیا احمد ضیا، مدیر مسئول هفتنامه افق در استرالیا، دیداری از وی داشته و مطلبی از این گفتمان خود را در کوتاهی برای مجله آزادی فرستاده. ما هم از این لطف جناب ضیا از ورای بخش این زنده را تا زنده است یادش کنیم با شنونده ها شریک می سازیم. با سپاس از استاد ضیا مسئول نشر هفتنامه افق در استرالیا و از این لطفشان، همکارم آن را برای شما می خواند.
بچه هست؟
خیلی نگو، کار خدا را که می فهم بچه هست یا دختر.
دلم گوهی میده که بچه هست. کدام هست؟
مایید.
مایید، مای خالی، مای قربان.
سلام سنگی هنرپیشه شهیر سینمای افغانستان که اینک با عمر بیش از 65 سال شکر ماشالا با قامت استوار، همان موهای بلند، چشمان کشدار، صلابت صدا، سیمای پر از وقار و در میان آن همه مواصفات ظاهری با قلب آگنده از محبت و مهربانی در شهر ملبورن ایالت ویکتوریای استرالیا به سر می برند. ضیا مسئول هفتنامه افق می نویسد روزی پس از طی مسافه نزدیک به 1000 کیلومتر از سیدنی به ملبورن دریافتم که این هنرمند گرامی به شهر ملبورن تشریف دارند. شماره تماس و نشانی خانه اش را پیدا کردم و با تغییر در پلان کاریم شتابان به سراغش رفتم. ایشان با مهربانی زیاد از من استقبال کردند. پهلوی هم نشستیم، چای و شیرینی میل کردیم و به قصه ها و صحبت ها پرداختیم. گپ ها از هر کجا تا بالا می شد. گپ ها و صحبت ها ادامه یافت. اینک فشرده آن لحظات شیرین را با شما شریک می سازم. سلام سنگی در سال 1328 هجری خورشیدی از دره زیبا و خوش آب و هوای پنجشیر در یک خانواده دهقان چشم به دنیا باز کرد. دوره ابتدایی مکتبش را در سنگونه به پایان رساند. شاید به همین مناسبت است که تخلصش را به سنگستانهای زادگاهش نسبت داده باشد. وقتی با خانواده به کابل مسکن گزین شد، زندگی شهرنشینی توجه او را به سوی سینما کشاند. دیدن صحنه‌های فیلم تأثیرات شرف بر روان او می گذاشت. یکی از تفاوت‌های ذوقی او با دیگر همسالانش این بود که دیگران بیشتر به فیلم‌های هندی علاقه‌مندی نشان می‌دادند، اما سلام سنگی به تماشای فیلم‌های آمریکایی می‌پرداخت. دیدن فیلم هنری جزء از برنامه‌های زندگی شده بود. او خود را طوری یافته بود که گویا سال‌های سال در موقعیت بیننده سینما خواهد ماند و بس. احیاناً اگر چنین آرمانی در ذهنش خطور می کرد که گاهی خود در سینما نقشی را بازی کند، آن را محال می دانست. سلام سنگی حق داشت که چنین آرزوی را به حیث یک انسان از نسل قرن 21 در دل بپروراند که خود در قالب کرکتر دلخواهش بازیگر سینما باشد، زیرا در آن وقت نه تنها دنیا بلکه کشورهای همسایه چون ایران، پاکستان و غیره سینما داشتند. از جانب دیگر این محرومیت نیز وجود داشت که تا آن زمان از بی‌توجهی دولت سینمای افغانستان کمرنگ و حتی در حالت بیرنگی قرار داشته باشد. در آن زمان چیزی به نام سینمای ملی یا مردمی وجود نداشت. به این دلیل سلام سنگی نیز سنگ بی سینمایی را بر سینه حمل می کرد و آرمانش در سر و خیال باقی مانده بود. در قبال آن همه خیالات یک امید نامرئی از دیدن فیلم‌های روزگاران و روزهای دشوار در درون سلام سنگی جوانه می کشید. تا آنکه در سال 1353 خورشیدی در وقت جمهوریت محمد داود روزنه بسوی سینما به وسیله نظیر فیلم گشوده شد و سلام سنگی در فیلم هنری رابعه بلخی با کارگردانی مرحوم داود فارانی که اولین محصول سینمای نظیر فیلم بود نقش ایفا کرد. پس از آن آرمانی که بیشتر به سراب شباهت داشت به واقعیت پیوست. آهسته آهسته و با تأمل قدم‌های بدون عجله را در وادی بیکران سینما گذاشت. به این معنا که در نقشای نچندان برجسته در فیلم‌های سیاموی و جلالی غلام عشق چهره باز کرد و سپس در حین اقتدار رژیم هفت ثور پایش به رادیو تلویزیون کشانده شد. مرحوم استاد رفیق صادق در دراماها و تمثیل‌های رادیویی و تلویزیونی که رژیسوری آن را به عهده می‌داشت به سلام سنگی نقش می‌داد و سلام سنگی ضمن اجرای نقش از استاد فقید فیض می‌گرفت. روز تا روز به تجربیات هنری سنگی افزوده می شد تا آنکه قدم فراتر و تجربی تر گذاشت. در نتیجه پس از 10 سال تلاش در راه هنر بازیگری در فیلم بلند گناه که نویسنده و کارگردان آن چهره شناخته شده در سینمای افغانستان آقای انجینر لطیف بود بازی کرد. سلام سنگی هنگامی که در این مورد صحبت می کرد گفت: می دانی چرا در طی 10 سال به سوی بازی کردن به فیلم های بلند نرفتم؟ می ترسیدم. ترسم از آن بود که یک تعداد به هر اسم و رسمی که وجود داشت بدون آنکه استعداد هنری یا تجربه داشته باشند در نقشای مهم برایشان سهم داده می شد. اما دیری نمی گذشت که خودشان و نقششان از نظر می افتاد. به این دلیل تلاش کردم تا با همان پیمانه که امکان وجود داشت خود را به جای برسانم تا مبادا کار هنری من نیز به همان عقوبت گرفتار شود. سلام سنگی سه اصل را در زندگی هنریش با ارزش پنداشته است. 1. سهم گرفتن در دراماها و دیالوگها به کوشش مرحوم استاد رفیق صادق. 2. خواندن داستانها. 3. توجه نقادانه به کار بازیگران. علاقه سلام سنگی به فرهنگ و ادب دری به ویژه ادبیات نظم داستانی و از آن میان منظومه جاودان ابوالقاسم فردوسی سبب شد که موصوف با خوانش منظومه های رزمی شاهنامه از حنجره پرسلابتش در بزرگداشت از هزاره فردوسی حائز مقام اول گردد. دوره که گفتیم سلام سنگی در جریان سالهای اقتدار حزب دموکراتیک خلق در رادیو تلویزیون افغانستان ماموریت داشت. همان گونه که مرگباد حوادث هزاران در هزار هموطن ما را به خاک خون کشان و شمار دیگر را راهی سرزمین‌های هجرت نشینی و غربت نشینی کرد، سلام سنگی نیز پیش از پیروزی حکومت تنظیمی‌های اسلامی در زمره مهاجران در پاکستان پیوست. پس از 11 ماه اقامت در پاکستان نظر به دعوت هنری به امریکا رفت و در آنجا فیلم را به نام سرزمین بیگانه روی دست گرفت و در فیلم دیگری نیز که در هالیوود تهیه شده بود چارلی ویلسون وار نقش ایفا کرد. فیلم هایی که سلام سنگی در آن نقش داشته، فیلم گناه اولین فیلمی بود که سلام سنگی نقش مرکزی را بازی کرد. پس آنتر این هنرپیشه افغان در فیلم های فرار، صبور سرباز، بابا، بیگانه نقش های اول را بازی کرد و در همه آنها خوب درخشید. سلام سنگی در امریکا مقیم شد و خانوادهش در سال 2001 میلادی به استرالیا رسیدن. اکنون با خانواده و فرزندانش در استرالیا به سر می برند. سلام سنگی پدر 3 پسر و 5 دختر می باشد. عمرش دراز باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.